بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولكن يمكن الخدشه في ذلك بان انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن، اذ يحتمل ان يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن و ردهی فی المقدار زائد. غایت الامر ثبوت الخیار للغابن لتبعض المال علیه، فیکون حال المغبون حال المریض اذا اشترى بعضیت من ثمن المثل و حاله بعد العلم بالقیمت حال الوارث اذا مات ذلک المریض المشتری فی ان له استرداد و زیاده من دون رد جزء من العوض کما علیه الاکثر فی معاوضات المریض المشتملت علی المحابات و ان اعترض علیهم العلامت بما حاصله ان استرداد بعض احد الاوزین من دون رد بعض الاخر ینافی مقتضی المعاوضه و یحتمل ایضا ان یکون نفی اللزوم به تسلط المغبون علی الزام الغابن به احد الامرین من الفسخ فی الکل و من تدارک ما فات علی المغبون به رد القدر الزائد او بذلهی و مرجعه الى ان للمغبون الفسخ اذا لم يبذل الغابن التفاوت فالمبذول غرامه لما فات على المغبون على تقدير امضاء البيع لاهبه مستقله. یکی از ادله ای که به او تمسک شده بود برای ثبوت خیار قبن، حدیث معروف لازرر بود که ایشون استدلال فرمودن و توجیه فرمودن اگر شخص مغبونی که مخدوع واقع شده است بعد از علم به قبن تسلط بر فسخ نداشته باشه، لازمه تسلط نداشتن این است که ضرر متوجهش بشه و حدیث نفی ضرر هر ضرری را نفی کرده است. ولی مرحوم شیخ فرمودن ممکن است در این استدلال کسی خدشه بکنه، از این باب که اگر راه منحصر به این راه بود حرف درستی بود، ولی اون چه لازم است تدارک ضرره، جبران ضرر طرف را بکنیم و جبران طرف به این نیست که معامله فسخ بشه. جبران ضرر از راه های دیگر هم ممکنه. یکی از راه هاش این باشه که شخص مغبون مخیر باشد بین امضای عقد و مخیر باشد نسبت به رد مازاد بر ثمن. کسی که جنس 1000 تومانی را 2000 تومان خریده است، یک راهش این است که بیاد کل معامله را فسخ بکنه، یک راه دیگر هم این است که نسبت به اون 1000 تومان زائد معامله را رد بکنه و بگه زائد بر ثمن رو باید به من برگردونی. پس این هم یک راه. اون وقت قهرن می شود حال این مغبون حال مریضی که در مرض متصل به مرگش یک شرای محاباتی انجام داده، جنسی را که 1000 تومان ارزش داشته است خریداری کرده 10,000 تومان و بعد از این خرید این مریض مرد. حالا وارث این مریض حق داره معامله را امضا بکنه و حق دارد نسبت به مازاد بر ثمن واقعی که زائد بر ثلث هم باشد نسبت به اون زائد استرداد بکنه، بگد اون ثمن زائد رو بایع باید به من برگردونه. این مغبون هم حالش قبل از علم حال اون مریضه و بعد از علم به قبل حال اون وارثه، پس حق استرداد اون ثمن زائد را داره، نه این که حق فسخ کل معامله. مرحوم علامه در این استدلال اشکال کردن و فرمودن این حرف حرف درستی نیست، برای این که در واقع معامله روی کل ثمن و کل مثمن واقع شده بود. حالا اگر به مغبون ما اجازه بدیم که زائد بر ثمن واقعی را پس بگیرد، لازمه اش این است که اندل مغبون هم مثمن باشد و هم مقداری از ثمن، و این با مقتضای عقد بیع منافات داره، چون عقد بیع در اینجا اقتضا داشت کل مثمن در مقابل کل ثمن. حالا بگیم مثمن که پیشش هست، یک مقدار از ثمن رو هم حق استرداد داشته باشه، معناش این است که ثمن و مثمن یک جا جمع بشه، و اگر ثمن و مثمن ولو بعض مثمن یک جا جمع شد، این با مقتضای عقد بیع منافات داره. پس این وجه درستی نیست. یک احتمال دیگر هم در مسئله هست و اون احتمال این که بگوییم شخص مغبون خیار فسخ ندارد، بلکه شخص مغبون یک خیار دیگر دارد، مخیر است که الزام کند غابن را علا احد الامرین، می تواند الزام کند غابن را بر فسخ فقط، به غابن بگد باید فسخ کنی، و می تواند الزام کند غابن را به این که ثمن اضافی را که گرفته است رد بکنه، حالا یا عین ثمن را رد بکنه یا معادل ثمن را به او بذل بکنه. پس بنابراین شخص مغبون مخیر بین الزام غابن به احد الامرین هست، یا غابن را الزام کند به فسخ یا غابن را الزام کند به رد مقدار اون ثمنی که اضافه گرفته است. این هم یک احتمال که اگر این رو ما گفتیم، در واقع این غرامت می شود، یعنی جبران خسارت می کنه، نه این که اون زائدی را که غابن داده است یک هبه مستقل باشه. بعضی ها گفتن اون چرا که غابن می پردازد هبه مستقله، و بعد نتیجه گرفتن، گفتن چون هبه مستقله خیار مغبون ساقط نمیشه، در این حال که به او تملیک کرده است باز هم مغبون خیار داره. ایشون میگن نه، این هبه مستقل نیست، بلکه این جبران میکند خسارتی را که به شخص مغبون وارد شده است. حالا این خسارت ممکنه در نتیجه هبه باشه، ممکنه کار هبه ازش بیاد، اما به عنوان هبه مستقل نیست. بله، اگر آمد و غابن را الزام کرد بر بذل ما به تفاوت و غابن زیر بار نرفت، لعلک بگوییم برای شخص مغبون در این صورت خیار هست. پس تا اینجا ما اثبات کردیم که روی دو احتمال برای مغبون خیار فسخ نیست، بلکه مخیر است بین الامضاء و استرداد مازاد، یا مخیر باشد بین الزام الغابن اما علی الفسخ فقط و اما علی استرداد مقدار زائد فقط. پس با این دو وجه دیگه خیاری برای شخص مغبون پیش بینی نکردیم. البته فتوای مشهور این بود که شخص مغبون خیار داره، اون وقت نتیجه اش در همون جا که عرض کردیم ظاهر میشه که اگر خیار برای مغبون بود و این استرداد هم هبه مستقلی بود، لازمه اش این است که اگر این هبه هم انجام گرفت خیار مغبون ساقط نشه. حالا از رو عنایت بفرمایید. لکن یمکن الخدشت فی ذلک، لکن ممکن است در استدلال به حدیث لا ضرر که خیار قبل را برای مغبون ثابت کردیم، ممکن است در این اثبات خیار خدشه کنیم. چطور خدشه کنیم؟ به این بیان، به ان انتفاع اللزوم، بگوییم اگر عقد لازم نباشد و متزلزل باشد و ثبوت تزلزل فی العقد لا یستلزم و ثبوت الخیار للمغبون، این مستلزم این نیست که مغبون مخیر بین رد کل عقد و بین امضای کل عقد باشه، این لازم منحصر نیست، بلکه راه‌های دیگر هم برای اثبات تزلزل هست. لا یستلزم، این مستلزم نیست ثبوت خیار را برای مغبون که مغبون خیار داشته باشد بین رد، بین این که عقد را رد بکنه به کل ثمن یا امضا بکند عقد را به کل ثمن، بین رد به کل ثمن ولی امضا به کل ثمن مستلزم این فقط نیست. چرا مستلزم این نیست؟ از یحتمل، زیرا که احتمال دیگر هم داده می شود. از یحتمل و ان یتخیر، این که شخص مغبون مخیر باشد بین امضاء العقد به کل ثمن. اگر امضا بود امضا به کل ثمن برگرده، اما اگر رد بود دیگه رد به کل ثمن بر نگرده، بلکه رد به چی برگرده؟ به اون تفاوت بین امضاء العقد به کل ثمن و ردهی فی المقدار زائد، عقد را در مقدار زائد رد کنه نه باز در کل ثمن. غایت الامر، اگر خواست نسبت به مقدار زائد عقد را رد بکنه، غابن خیار فسخ داره. چرا؟ چون مال متبعض شده است دیگه، برای غابن بگیم در این صورت خیار و تبعض ثابته. غایت الامر ثبوت الخیار للغابن لتبعض المال علیه، ثمن متبعض شد، مقداری از ثمن را از او گرفتن. خب اگر ما شخص مغبون را مخیر کردیم بین الامضاء به کل ثمن و بین الرد به مقدار زائد، در این صورت یکون و حال المغبون، حال این مغبون یکون و حال المریض، این شبیه حال مریض است. ازشترا به ازیت من ثمن المثل، در وقتی که مریض جنسی را گرانتر از قیمت خودش بخرد. و حاله بعد العلم، و حال این آدم بعد از آنی که علم به قبل پیدا کرد، حال این مغبون بعد العلم حال وارثه. پس این در واقع قبل از علم حالش حال مریضه که عقدی را که انجام میدهد عقد متزلزله، و حالش بعد از علم حال مریضه که حق استرداد داره. اذا ما تزالک المریض المشتری، حال مغبون بعد از علم حال وارثه، در صورتی که این مریض مشتری بمیرد، در چی حال ما وارثه؟ فی ان له استرداد و زیاده، میتواند اون زیاده را استرداد بکند. من دون رد جزء من العوض، همه مسمن پیش خود عرشبت که همه سمن پیش خودش هست، مسمن هم پیش بایه هست، این یک مقدار از زائد را بر میگردونه. اینجا هم مقبون بگیم مقداری از زائد را بر میگردونه، مسمن هم پیش خودش همش هست دیگه. بله، اینجا مقبون عرشبت که فروشنده است یا خریدار، خریدار. من دون رد جزء من العوض کما علیه الاکثر، کما این که اکثر همین فتوا را داده اند که استرداد و زیاده را وری وارث میتواند انجام بدهد. کجا میتواند انجام بدهد؟ فی معاوضات المریض، در معاملاتی که مریض انجام داده است و مشتمل بر محابات، مشتمل بر سهلنگاری است. چون یک مسئله هست که آیا کل منجزات مریض از ثلث یا نه، اون منجزاتی که مشتمل بر محابات باشه. این رو همه میگن که اگر مریض معامله محاباتی انجام داد، جنس 100 تومن را 1000 تومن خرید، یا مثلا خانه 1,000,000 را به پسرش به 10,000 تومن فروخ، اون 990,000 تومنش رو میتوانن وارث اگر زائد بر ثلث بود از پسر پس بگیرن، چون معامله محاباتن انجام شده است، مساهلتن و مسامحتن انجام شده، صورت معامله است. در واقع مال رو خواسته است به دیگران ببخشی که گیر وارث چیزی نیاد دیگه. بله، خیلی خوب. میگیم همین جوری که اونجا این حرفا زدیم، اینجا هم با حدیث لا ضرر این حرفا میزنیم. احتمالش چی؟ نه، کی گفته؟ اون احتمال هست. نمیتونید بگید الا ولا بود این احتماله یا اون یکی، همش هیچ کدامش نمیتونیم متعیناً قبول بکنیم. میگیم وقتی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، میگیم اون یکی متعین نیست، اینام هست دیگه. حالا ببینیم مرجح کدامه. ممکنه این احتمال مرجح باشه، مرجح داشته باشه، که در آخر میخونیم این احتمال دوم و سوم ممکنه مرجح داشته باشه. مرجحش این باشد که بالاخره اون قابن هم ضرر میکنه، اون قابلم در سمن نظر داشته، این که آمده از اقدام کرده از جنسش را گرانتر یا ارزانتر نظری داشته، پس برای این که جمع بین حق قابن و حق مقبون رو کرده باشیم، یکی از این دو احتمالات که میگیم نسیخ در وسط سوخته بشه و نه کباب در وسط سوخته بشه، چون اگر بخواد فسخ بکنه حق قابن ممکنه پایمال بشه. حالا این رو آخر میخونم. عرشبت که بنابراین این حال وارث است وقتی که معامله مشتمل بر محابات باشه. و این اعتراض علیهم، گرچه مرحوم علامه اعتراض کرده است بر این آقایون در این احتمال، به ما حاصله، به ایرادی که حاصلش اینه، ان استرداد بعض احد الاوزن، اگر بعض سمن را بتواند استرداد بکند من دون رد بعض الاخر، در حالی که مسمن را چیزیش را بر نگردونه، فقط سمن زائد را بگیره، این سمن زائد فقط گرفتن ینافی مقتضی المعاوضه، این با مقتضای معاوضه منافات داره، چون لازمش این است که سمن و مسمن یک جا جمع بشه، و سمن و مسمن یک جا جمع شدن، این با مقتضای عقد بیع منافات داره. و یحتمل و ایزن، یک احتمال دیگر هم هست که نه احتمال اول و نه احتمال دوم، این احتمال سومه. ان یکون نفی اللزوم به تسلط المغبون. میگیم نفی لزوم به این است که مغبون مسلط باشه، اما نه مسلط بر رد به کل العوض و نه مسلط بر استرداد به بعض سمن، مسلط باشد علا الزام القابن، قابن را یا به فسخ الزام کند یا به رد بعض الزام بکنه که خودش این کار رو ابتداعا انجام ندهد. پس این هم یک احتمال، نفی اللزوم این به تسلط المغبون علا الزام الغابن، مغبون بتواند غابن را ملزم بکند. ملزم به چی؟ به احد الامرین، یکی از امرین فسخ باشد فلکل و یکی از امرین تدارک مافات. نه این که غابن را مخیر بین این دو بکند، غابن را یا ملزم بکند به اولی یا ملزم بکند به دومی. این انتخابش با شخص مغبونه، مغبون میتوند ملزم بکند بر اولی که فسخ باشه، میتوند ملزم بکند بر دومی که استرداد باشه. و من تدارک ما فات علی المغبون، که تدارک از چه راه باشه؟ به رد القدر زائد، اگر عین سمن بود مقدار زائد را برگردونه، اگر از غیر سمن خاص باشه باید بگد به من بعض باید بکنی معادل اون زائد، اون در وقتی که از جنس خود سمن نباشه، به قدر زائد او بذلهی و مرجعهو بله او بدلهی، خیلی خوب، بله او بدلهی، همین که عرض کردم، یا عوضش را در صورت تلف شده باشد و یا این که عرض شود که عینش را. و مرجع اون کتاب، بعضی کتابا بذلهی داره، حالا اون اشتباه، و مرجعه الى ان للمغبون الفسخ، مرجعش به این است که، مرجع این احتمال به این است که مغبون در صورتی که غابن ملتزم نشد به الزام مغبون، اون وقت خود مغبون خیار فسخ داره. پس خیار فسخ را در این صورت برای مغبون اثبات میکنیم، اما بعد از امتناع غابن. و مرجعه الى ان للمغبون الفسخ اذا لم يبذل الغابن التفاوت، وقتی که غابن تفاوت را نداد و امتناع ورزید، اون وقت خیار برای مغبون ثابت. بنابراین اون چرا که غابن میپردازد، این پرداخته شده، این غرامت جبران خسارت، فل مبذولو غرامت لما فات علی المغبون علی تقدیر امضاء البیع، وقتی غابن بیع را امضا کرد و تفاوت را داد، این تفاوت غرامت جبران خسارت، لاهبه مستقله، نه این که هبه مستقله باشد کما فی الایضاح، که در ایزا خواسته بگه این هبه مستقله است، این کما مثال برای منفی است نه برای نفی، این هبه مستقله نیست اونطور که در ایزا مرحوم فخر و محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده اند که اینها خواسته اند این ما به تفاوت را هبه مستقله فرض کنند. حیثون تسرا، این دو بزرگوار فتوای مشهور را کمک کردن، مشهوری که القائلین قائل هستند به عدم سقوط الخیار، یا القائلین، این دو بزرگوار قائل هستند که حالا هم که طرف هبه کرد، خیار مغبون ساقط نیست، در عین هبه باز برای مغبون خیار قبل ثابته. القائلین یا القائلین، مشهوری که قائل هستند، یا این دو بزرگواری که قائل هستند به عدم سقوط الخیار به بذل الغابن للتفاوت، چرا ساقط نیست؟ گفتن اینطور استدلال کردن به ان الهبه المستقله، گفتن هبه مستقل لا تخرج المعاملت عن الغبن، معامله غبنیه را از غبن خارج نمی کند و غبن موجب خیار بود دیگه. پس باز هم باید خیار وقتی معامله هنوز غبنه خیارش ثابت باشه، الموجب للخیار. و سیجی ازال در چند تا سطر بعد همین حرف رو میگیم و ردش میکنیم. و ما ذکرنا و اون چرا که ما در این احتمال گفتیم، نظیر و مختاره العلامه، نظیر اون چیزی است که علامه در تذکره، نه باید عکس عرض کنیم، اون چرا که مرحوم شیخ فرموده ان نظیر، بله عرض شود که اونه همشون تو میگن، بله هما ذکرنا نظیر و مختاره العلامه. من میخوام عرض کنم که ایشون از مرحوم علامه استفاده فرمودن دیگه. فت تذکره و احتمله فی القواعد، در قواعد هم همین رو احتمال داده اند. من انه اذا ظهر کذب البایع مرابحتا فی اخباره برأس المال، گفته اند اگر در بیع مرابحه، که بیع مرابحه میدونی چه بیعی است دیگه، بیع با رأس المال، منتها معین کرده است 10%، 15% تومن یک قرون مثلا سود بده. حالا اگر معلوم شد که در اخبار به رأس المال دروغ گفته است، عرض شود که اذا ظهر کذب البایع مرابحتا فی اخباره به رأس المال فبذل المقدار الزائد، این شخص کاذب مقدار زائد را بذل بکنه، معربهی مثلا جنسی را که 1000 تومان خریده بود بگد من 2000 تومان خریدم، تومن یک قرونم از شما میگیرم میشه 2200 تومان. حالا اگر اون 1000 تومانی که ما به تفاوت هست برگردون و اون 1000 تومانی هم که ربع اون 100 تومانی هم که ربع این 1000 تومان میشه، هم ربعش را داد و هم اصل سرمایه را که اضافه بود، یعنی نصفش را برگردون دیگه، از 2200 تومان 1100 تومان شو برگردون، 1000 تومانش میشود رأس المال زیادی، 100 تومان هم میشود ربحی که گرفته بود. اذا بذل مقدار زائد را مع ربحه فلا خیار للمشتری، اینجا دیگه برای مشتری خیاری نیست. فان مرجع هذا، مرجع این حرف، الی تخیر البایع، شخص بایع کاذب مخیر است بین رد تفاوت، بین این که تفاوت را رد بکنه یا ملتزم بشود به فسخ مشتری. خب اینجا هم همین حرفا میزنیم، اینجا هم میگیم شخص قابل یا تفاوت را رد میکنه و یا ملتزم میشود به فسخ مغبون. پس این میشه نظیر اونجا. و حاصل الاحتمالین، و حاصل این دوتا احتمال که احتمال اول این بود که خودش استرداد میکرد، احتمال دوم این بود که ملزم میکرد غابن را، حاصل این دو احتمال عدم الخیار للمغبون، برای مغبون خیار نیست، مع بذل الغابن للتفاوت، اگر غابن تفاوت را پرداخت دیگه برای مغبون خیاری نیست. فل متیقن من ثبوت الخیار له، قدر متیقن از ثبوت خیار برای مغبون، صورت و امتناع الغابن من البذل، جاییست که غابن از بذل کردن امتناع ببرزه. ولعل هذا هو الوجه فی استشکال العلامته فی التذکرت فی ثبوت الخیار مع البذل، شاید وجه این که علامه فرموده است اگر غابن تفاوت را داد دیگه مشکل است بگیم برای مغبون خیار هست، وجهش همین باشه. بل قول و بعضن به عدمه، لعل وجه فتوای کسانی که قائل شده اند به عدم الخیار، نه اشکال کرده اند، اشکال رو جای میگن که آدم احتمال بده خیار باشه احتمالم بده خیار نباشه، اما قول دوم این که رسما گفته ان خیار نیست. بل قول، بل قول و بعضن به عدمه کما یظهر من الریاض. خب ما گفتیم که و سیجی او حرف مرحوم فخر و مرحوم کرجی. ثم ان المبذول ليس هبه مستقله، این مبذول هبه مستقله نیست. حتی یقال انها لا یخرج المعامله، تا گفته شود این هبه لا تخرج المعامله، یا اگر یخرج باشد ضمیر قصه بگیریم، قصه از این قرار است که خارج نمی شود معامله ای که مشتمل بر قبن است. ان کونها مشتملتن علال قبن، حالا هر معامله مشتمل بر قبنی اگر خیار داشت بگیم خیار هم هست دیگه. لا یخ اونها مشتملتن علالغه ولا، بله چی؟ چی فرمودید شما؟ علالغه، بله. نه دیگه، نه، میگیم که این هبه، هبه مستقله معامله مشتمل بر قبن را از قبنی بودن خارج نمی کنه. وقتی خارج نکرد، اگر قبن مستلزم خیار بود باید اینجا هم چی باشه؟ خیار داشته باشه. از شما ولا جزا است یا جزء؟ همه کتابا جزا است، جزء. ولا جزء من احد الاوزن، و همچنین ولا جزء من احد الاوزین، این هبه جزئی از احد الاوزین نیست. پس چیه این هبه؟ یه تملیک مستقله. ولا جزء من احد الاوزین، این هبه جزئی از احد الاوزین نیست. حتی یکون استرداده، تا وقتی این جزء را استرداد کرد، مع الاوز الاخر، با اون عوضی که پیشش بود، اون وقت جمع بین عوض و معوض بشود تا اشکال علامه پیش بیاد. پس هبه مستقله نه معامله را از قبن بودن خارج میکنه، نه موجب میشود که اون پولی را که ما گرفتیم جزء من الثمن باشه، که اگر جزء من الثمن شد اون وقت اشکال علامه پیش بیاد که لازمه یه جزء از ثمن بودن این که با مقتضای عقد منافات داشته باشه. چرا با مقتضای عقد منافات داره؟ چون جمع شده است بین عوض و معوض. پس ولا جزء من احد الاوزین، حتی یکون استرداده، تا استرداد این جزء مع الاوز الاخر، با مثمنی که پیش مغبون هست، استرداد این جزء موجب بشود جمعا بین جزء المعوض و تمام العوض، باید تمام العوض و جزئی از معوض یک جا جمع بشه و این هم اشکال داشت دیگه. اون وقت اینم منافات داشته باشد، جمعا بین جزء العوض و تمام العوض، منافیان لمقتضی المعاوضه، اون وقت با مقتضای معاوضه منافات داشته باشد، اونطوری که مرحوم علامه فرمودن. بل هو غرامتون، بلکه این هبه غرامتون، لما اتلفه الغابن، وقتی این هبه مستقل نشد پس این چیه؟ این غرامتون لما اتلفه الغابن، این غرامت است لما اتلفه الغابن علیه، در مقابل اون چرا که غابن بر علیه مغبون اتلاف کرده است، من از زیادت بالمعاملت الغبنیه، از این که زیاد روی کرده است در این معامله غبنیه، جنس 1000 تومانی را به جای 1000 تومان چقدر گرفته؟ 2000 تومان گرفته است دیگه. فلا یعتبر، حالا که غرامت شد لازم هست جزء الثمن باشه؟ نه، اگر استرداد باشه لازمش این از چی باشه؟ جزء الثمن باشه. این غرامته، وقتی غرامت بود پس ولو از غیر جزء الثمن هم میتوند بپردازه. فلا یعتبر و کونه من عین الثمن، لازم نیست از عین الثمن باشد. نظیر العرش فی المعیب، در عرشم خیلی ها میگن که باید جزء الثمن برگرده، خیلی ها میگن نه، میگن باید غرامت داده بشه دیگه، اون مقدار ما به تفاوت را به عنوان غرامت بپردازه. اگر غرامت بود ولو کل الثمن هم باقی باشه، اما او میتواند عوض را بده. و من هنا ظهر الخدشت و فی ما فی الایضاح و جامع المقاصد، یادتون هست گفتیم و سیجی و حرف جامع المقاصد و حرف مرحوم فخر المحققین ضعفش روشن شد که اینها استرداد را چی حساب کرده بودند؟ استرداد را هبه مستقله حساب کرده بودند. و من هنا ظهر الخدشه فی ما فی الایضاح و جامع المقاصد من الاستدلال، اینها استدلال فرموده بودند علی عدم سقوط، بر این که خیار مغبون ساقط نیست، مع البذل بعد الاستصحاب، گفته بودن شک داریم آیا خیارش ثابت هست یا نه، با استصحاب خیارش را چه کار میکنیم؟ اثبات میکنیم. چطور ضعفش ظاهر شد و استدلالشون هم این بود دیگه، فرمودن به ان بذلت تفاوت لا یخرج المعاملت عن کونها غبنیه، برای این که بذل تفاوت معامله غبنی را از غبنی بودن خارج نمی کند. این حرف فخر و جامعه بود یا نبود؟ چرا خارج نمی کند؟ لأنها هبتون مستقله، به علت این که این هبه هبه مستقله و به عنوان هبه می پردازه. حالا که به عنوان هبه پرداخت، حق الخیار برای مغبون باز هم ثابت هست، چون معامله غبنی هست یا غبنی نیست؟ معامله غبنی هست. حتی این که این دو بزرگوار اینجور فتوا دادن، گفتن اگر بخواهد غابن به عنوان جبران خسارت و استحقاق مغبون چیزی را بپردازد، قبولش بر مغبون واجب نیست. اون چه بر مغبون ثابت است خیار الغبنه، تفاوت اگر بخواهد بگیرد. خلاصه این فتوا را بعد هم گفتن فرق است بین خیار عیب، الان هم خیلی علما فتواشون همینه، علمای حی، فرق است بین خیار عیب و خیار غبن. در خیار عیب آدم میتونه عرش بگیره، میتونه فسخ بکنه، اما در خیار غبن فقط چی داره؟ حق الفسخ داره، استرداد بعد ثمن را حق نداره. اینا همینجور فتوا دادن، فرمودن حتی این که لو دفعه، اگر اون جز را به شخص مغبون دفع بکند علی وجه الاستحقاق، به طوری که مغبون حق داشته باشد، لم یحل اخذه، اخذ مغبون اون ما به تفاوت را حلال نیست و جایز نیست، فقط مغبون حق الفسخ داره. از لا ریب، چرا ضعف حرف این دو بزرگوار روشن شد؟ از لا ریب فی ان من قبل هبت الغابن، کسی که هبه غابن را قبول کرد، لا یسقط، اینم تتمه حرف این بزرگوار، لا یسقط و خیارو، انتها حرف ایشون. البته ما نقل به معنا کردیم. وجه الخدشه، چرا در این حرف خدشه هست؟ وجه الخدشه ما تقدم من احتمال کون المبذول غرامه. کی گفته است این مبذول هبه مستقل است؟ بلکه این مبذول چیه؟ حتی اگر هبه هم باشد، دو رقم هبه داریم. یک هبه از شما، از این آقا خوشت میاد، چیزی رو بهش میبخشی. اما یک هبه از کلا سرش گذاشتی، میترسی آبرو تا ببره، هر جا بیشینه بگه فلانی کلا سر من گذاشت. حالا اون ما به تفاوت را به صورت هدیه‌ای در میاری و خدمت ایشون تقدیم میکنی. خب این هبه علا وجه الغرامه است یا هبه مستقله؟ پس هبه هم باشد علا وجه الغرامه است، نه این که هبه مستقله باشد. وجه الخدشه، ما تقدم من احتمال کون المبذول غرامتن لما اتلفه الغابن، این غرامت و جبران خسارت است. لما اتلفه الغابن و علی المغبون و قد دل علیه حدیث لازره، هم گفت اینجا باید شخص غابن یه صرفهی بکند دیگه و عرصبت که چیزی را حالا ولو به عنوان هبه در اختیار او بگذاره. و اما استصحابی که ایشون فرمودن، و اما الاستصحاب ففیه، استصحاب جاش اینجا نیست. چون ما کجا استصحاب میکنیم؟ جایی که شک در ارتفاع داشته باشیم، نه جایی که شک در اندفاع داشته باشیم. وقتی طرف ما به تفاوت را داد، کشف میکنیم معامله از اول ثابت بوده و استصحاب جاییست که بدانیم معامله از بین رفته. الان نمیدونیم ارتفع اون تزلزل یا لم یرتفع، ولی وقتی طرف ما به تفاوت را داد، اینجا دیگه این حق الاندفاعه نه حق الارتفاع. یعنی کشف میکنیم از اول این معامله لازم بوده است و متزلزل نبوده، پس ما شک در بقای تزلزل نداریم تا بخواهیم استصحاب بکنیم. انشالله روشن شد دیگه. و عمل استصحاب ففیه ان شک فی اندفاع الخیار، شک در اینه که آیا خیار با بذل مندفع می شود. مندفع می شود یعنی چه؟ یعنی کشف میکنیم که از اول خیار نبوده است. لا فی ارتفاعهی به، شک در این نیست که آیا با بذل خیار ثابت مرتفع می شود یا نه. چرا؟ از من المحتمل، زیرا که محتمل اینه که ثبوت الخیار علل ممتنع، از اول خیار قبل برای کی ثابت باشه؟ برای غابن ممتنع، کسی که بذل نمی کنه. اما وقتی طرف بذل کرد، دیگه در عقدش خیاری از اول نبوده است دیگه. از من المحتمل یا من المتیقن، قدر متیقن اینه که ثبوت الخیار علل ممتنع دون البازل. اما اگر غابن ما به تفاوت را بذل کرد، عرض می شود که این خیاری براش هست یا نیست؟ خیاری نیست. اگر خستین دو سه خط دیگه هم هست بخوانیم که برسیم به اول روایات. خسته نیستید که؟ دو خطه. ثم ان الظاهر، ظاهر این است که ما از یکی از این دو راه وارد بشیم بهتر است یا راه اول، همونی که اول بحث عرض کردم، کدومش بهتره؟ این دو راه بهتره. چرا بهتره؟ چون در این دو راه جمع کردیم بین حقین، هم حق غابن و هم حق کی؟ و هم حق مغبون. ثم ان الظاهر ان تدارک ضرر المغبون به احد الاحتمالین المذکورین، به یکی از این دو احتمالی که بعدن ذکر شد، این اولاس من اثبات الخیار له، از این که خیار فسخ برای مغبون ثابت کنیم. چرا؟ لأن الزام الغابن بالفسخ، ما غابن را به فسخ ملزم بکنیم، اینم یه ضرر است برای غابن. ولو غابن گردن کلفتی کرده، ضررش مستلزم خیار برای خودش نمیشه، ولی ضرری هست دیگه. پس جمع بین حقین است که هم حق غابن را در نظر بگیریم و هم حق مغبون را. لأن الزام الغابن بالفسخ ضررون. چرا ضررون؟ لتعلق قرض الناس به ما ينتقل الیهم. بالاخره کسی که معامله میکنه لابد روی اون سمن یا روی اون مسمن نظر داره، من اعواز اموالهم، رو عوض مالش نظر داره، قرض داره، خصوصا النقود اگر با پول بخواد معامله انجام بگیره. و نقض القرض ضررون. حالا قرض این آقا را نقضش بکنیم و پول ازش پس بگیریم، این ضرر است. اگر ضرر هم نباشد یه نوع ناراحتی هست دیگه. و ان لم یبلغ حد المعارضه، اگرچه این ضرر نمیتوند معارضه با ضرر مغبون باشه، اما فی الجمله ضرر هست دیگه. و ان لم یبلغ حد المعارضه لضرر المغبون، پس همین که رعایت حال او کردن، این دو احتمال مرجح پیدا میکند. پس این دو احتمال بر احتمال اول چی داده شد؟ ترجیح داده شد. الا انهو، الا این که همین نقض قرض، یصلح مرجحن، این صلاحیت دارد که مرجح احد احتمالین مذکورین باشد، که یکی از این دوتا احتمال مذکور مرجح باشه. بر چی مرجح باشه؟ علا مشتهر، بر فتوای مشهور. چون فتوای مشهور چی بود؟ اینکه مغبون خیار فسخ داشته باشه. پس یکون و مرجحن لأحد الاحتمالین المذکورین، یکی از این دوتا احتمال رو ترجیح میدهد. بر چی ترجیح میدهد؟ علا مشتهر، بر اونی که بین فقها مشهوره، که فتوای اول بین فقها و احتمال اول مشهوره، که مشهور این است من تخییرهی، شخص مغبون مخیر است بین الرد و الامضاء به کل ثمن. دقت فرمودید. الا ان یعارض ذلک، که میخواهید بس باشه. و صلی الله علی محمد.